بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و آخر ناصر نامجین شلکه تاعت همه بزرگواران مقبول درگاه پروردگار باشه و توفیقاتتون روز افزون. سوره مبارکه احقاف گفتیم این 4 تا محور رو توش پیگیری کردیم. بخش من بیارم که 4 تا محور رو توش این 4 تا محور رو یکی بحث خلق و عجل و به نسبت همون قیامت و تقابلی که با هر دو بخش وجود داره، دو گروه شدن در عبودیت خدا و معبودها در بستر خانواده، بحث قوم عاد و تنبه جن. بعد اومدیم گفتیم این 3 تا محور حق بودن خلق آسمان ها و زمین، عجل مسما و انزال نسبت به حق، حق اعراض کافران که اینا احتجاج های مختلفی داشتن که احتجاج ها مورد بررسی قرار گرفت. هر کدوم از این احتجاج ها که یه جوابی هم در درون خودش داشت، در خودش یه پیام هایی رو انتقال داد. اولا سطح احتجاج ها خیلی متنوع و سطح جواب ها هم کاملا متنوع بود. دقت بکنید، احتجاج اول تدعون من دون الله، خواندن غیر خدا، که احتجاج اولی بود که آیا اونها از زمین چیزی خلق کردن؟ چرکی در آسمان دارن؟ از کتابی خبر میدن یا اسارت و من علم دارن که اگه دارن رو کنن؟ احتجاج دوم نشون دادن گمراهی بود و عاقبت اون. بعد در پی اون نزول آیات بینات گفته شد. دو مرتبه احتجاج سوم این که هیچ راه خارج شدن از نظام فکریه، این نظام فکری که دارن نیست، نسبت افترا به پیامبر میدن. و باز این 3 تا نکتهی که اینجا نوشته شده که 3 تا محوره که خیلی هم مهمه گفته شد. جواب دومم اومد روی بدعت نبودن رسالت، تبعیت از وحی، نظیر مبین بودن. و جواب سوم هم اومد روی از جانب خدا بودن که رسیدیم اینا میگفتن که بحث قل ارایتم این کان بین عند الله و کفرتم بهی و شهده، این که مسلمه که این از جانب خداست و شهادتی هم داره و این فقط یه کفر استکباره که ممکنه از این شهادت و از این برنامه خودش رو رها کنه. برسیم به احتجاج 4 که دیگه به طور مستقیم اینا سرشاخ شدن با مؤمنان و گفتن که اگر چیز خیری بود ما حتما خودمون سبقت میگرفتیم. در این سوره احقاف اتفاقی که میفته اینه که انواع بهانه جویی ها در تمرد از حق، بحث تمرد از حق و زیر بار نرفتن حق، انواع بهانه‌جویی ها یه انواع بهانه جویی ها بعضی هاش مربوط میشه به خود بحث توحید، بعضی هاش مربوط میشه به بحث نبی، بعضی هاش مربوط میشه به بحث کتاب، و بعضی هاش مربوط میشه به مؤمنان. یعنی وقتی شما دستبندی میکنی به طور طبیعی اگر کسی بخواد تمرد از حق بکنه، به طور طبیعی باید همچین وضعیتی داشته باشه که یا نسبت به خداوند بد دل باشه، که مستقیماً بحث شرک اینجا مطرح میشه، که همه اون چیزایی که راجع به ولد بودنه که تو سوره زخرف بیشتر محورش اینه، یه جورایی سوره احقاف داره سوره های دیگر رو هم جمع بندی میکنه، یا مربوطه به نبی و به اون وحیشه که روی این انقلت داره، که این میاد روی بحث سوره شورا. یه موقع این رو بحث کتاب بحث میشه و موضوع خود کتاب مطرح میشه، که این بحث کتاب البته درسته که تو همه این بحثایی که داریم کتاب هست، ولی خود اصلا اینکه نحوه نزول کتاب اون چیزی بود که ما تو سوره دخان خوندیم، یه موقعی میاد روی خود ایمان و مؤمنین و سطح فرهنگی ایمان و مؤمنین و روی اونا گیر داده میشه، که بحث کافر خیلی مهم میشه، یعنی اینا سر شاخ میشن مستقیما با مؤمنان، تقابلشون جدی میشه.
اصالتا بیشتر ذهن کتاب میاد نه؟
تو فصلت وقتی میاد بحث خود زندگیه و موضوعات زندگی و خود انسان، یعنی شما موضوع انسان شاخصه، یعنی اصلا چیستیه خود انسان، چیستیه جریانه حاکمه بر انسان، که میاد بحث سوره فصلت میشه، که البته
یعنی موضوعی که تو احقاد های 15 تا 20 مطرح میشه و بله.
بله اون خود بحث زندگی اجتماعی انسان، البته خود زندگی، زندگی که به معنی زندگیه و انسان به ما هو انسان و حیات انسان که میشه سوره جاسیه. الان تو اینجا به طور طبیعی شما وقتی بحث ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف، این بحث فصلت، چون همین آیه اونجا هم هست، یه زندگی رو میگه، بحث شکر و نعمته، بعد وقتی که میگه و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بحث حیاته، ولی هم تجزمون عذاب لهم به ما کنتم تستکبرون فل عرض به غیر الحق و به ما کنتم تفسقون، یعنی رو خود انسان میره، که میره به سمت سوره مبارکه جاسیه،
توانهای انسان به قامن یا تفکیه
بس بحث جز داشتن میاد تو سوره زخرف، یعنی مهمترین موضوعاتی که مطرحه. حالا تو سوره احقاف قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یعنی انواع اقسام این اشکالاتی که ممکنه نقص خدا محسوب بشه. بس اولین مشکل که در سوره احقاف در تمرد از حق ذکر میکنه که ما به صورت مفصل در سوره زخرف وجود داره، این که نقص معرفت خداوند، معرفت در معرفت خداونده، به این معنا که تو این نقص در معرفت اتفاقی که به طور طبیعی میفته یه جریانیه که اصلا در مورد خود اینکه خدا قلم روش چجوریه، ملکش چجوریه، چجوری سیطره داره، حتی چون شما نمیتونی راجع به خدا حرف بزنی، ولی وقتی براش جزء قرار میدی داری به نوعی روی قلم روش، روی قلم روش، روی نحوه مدیریتش، حتی وقتی مثلا داریم صحبت میکنیم یه جوری میگین که این چه مدل ربوبیت خداست که به من دختر داد، چه مدل، چرا خدا به من دختر داد. حالا از اون طرف تو داری نسبت دختر رو به دختردار بودن رو ملائکه میدی و ملائکه رو بنات میدونی، بنات خدا میدونی، نحوه مدیریت. پس شما توی سوره زخرف روی نقص در معرفت خدا کار میکنی و خلاصه این نقص در معرفت رو شما تو آیه چی میبینید؟ قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ما خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات اتون به کتاب من قبل هذا او اسات من اد، اینو کار میکن. مثل این که شما در سوره های حوامیم اگر بخواهید نقص توحید را کار کنید، اولا که خب سوره زخرف را انتخاب میکن، دوما توحید را از چهار تا منظر مورد مطالعه قرار میدید. منظر اول وحدت در آسمان ها و زمین، مورد دوم خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، بحث تدبیر ربوبی که مربوط به آسمانه، نحوه تدبیر ربوبی، و سوم ارتباط خدا با مخلوقات و انسان، و مورد چهارم سیطره حضور و قدرت او در زندگی. شما این چهار تا رو تو کل سوره های حوامیم مشاهده میکنین. در سوره زخرف این کار خیلی خوب بیان میشه، با بیان کاملتر و جامعتر، و البته به واسطه تفصیلی که داره میتونید این مطلب با مطالب اضافی مطالعش کنید. وقتی که میاد روی بحث و این آیات و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. اینجا موضوع نقصه در معرفت انبیاز. توی این نقصه در معرفت انبیا اینکه شما وحی نگاهتون نسبت به حرکت انبیا، سازندگی انبیا، اصلاح کارشون، اصلاح در یه زندگی رو چگونه ببینید، یکی اتصالشون به خدا رو به چه صورتی ببینید، برشون اون حیثیت اتصال رو چگونه ببینید، و حکمهایی که از جانب خدا ارائه میدن اینو به چه شکلی میبینید. اینا موضوعات مهمی میشه و همچنین بحث انذار و نذیر بودنشون. طبیعتاً اینا میشن مواردی که نقص رو برطرف میکنه. در کل سوره آیه هوامی میتونین شما اینو مطالعه کنیم، یعنی سوره های عوامی رو بگذارین، بگین نگاه این سوره ها به انبیا از این چهار تا منظر چیست، بعد بیان چیکار کنین، بگین که بعد از این که این رو انجام دادین برین سراغ سوره شورا. نظر سوره شورا هم نسبت به این چهار تا مطرح بکنه. اونجا بحث نقش دین، حکم از جانب خدا، دین، شریعت، اصلاح در زندگی، نوع اصلاح در زندگی، اینا مطرح میشه. انذار و نذیر کامل مشخصا معلوم میشه. پس اینم شد این آیات. قل ما کنتو بدعم من الرسول ما عزی ما یفعلو بی ولا بکن این اتبه الا ما یوها الی و ما انا الا نذیر مبین. تا این آیه که مربوط میشه به بحث انبیا. پس موضوع دومی که تو سوره احقاف مطرح میکنه تمرده از حق، از ناحیه بهانه جویی در زیر بار نرفتن انبیاست. آیه بعد قول ارایتم این کانم این اندلا و کفرتم به شاید، این بحث خود کتابه و در واقع بحث کتاب وقتی مطرح میشه نقص در معرفت نزول و تنزیل، انزال و تنزیل، انزال و تنزیل حقایق. شما اصلا میتونید بگین خود حقایق، انزال تنزیل حقایق چی برش مهمه؟ بحث احکام مهمه، محکم بودن مهمه، امر حکیم مهمه. چی دیگه درش مهمه؟ تفصیلش مهم میشه، تفصیل اون اوامر که در قالب رخدات ها و تکوینیات اتفاق میفته. چی درش دیگه مهمه؟ عواقبی که ممکنه داشته باشه یا منافعش مهمه، که عذاب اصلا از این ناحیه در زندگی انسان جاری میشه. و چی دیگه مهمه؟ بحث شاهدش خیلی مهمه، میزان خیلی مهمه و شاهد خیلی مهمه. یعنی شما دو مرتبه توی بحث حقایق چهار تا محور کامل میبینی، میتونین چهار تا رو بذارین کل سوره حوامیم را در کل سوره های حوامیم، این چهار تا رو نگاه کنی. ولی وقتی بررسی میکنی تو سوره دخان، این خیلی کاربردی جامعه بحث لینه مبارکه پس زمینه هاش اینا، بعدش چه اتفاقاتی میفته و سوره دخان چه سوره ای که مربوط به اینه. خب میرسیم به آیه بعدی، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یا اینا مستقیما به چی برمیگردن؟ به مؤمنان شروع میکنن حمله ور شدن. حالا اینا حمله ها حمله های بس نقص در برخورد با مؤمنانه. شما اون که بگی یکی من قبول ندارم، خب اعتقادش رو قبول ندارم دیگه، سر این برخورد سنگین و برخوردهایی که خشن و بدون منطق اینا انواع داره دیگه، که تو سوره فصلت هست، تو سوره غافره هست، تو سوره شورا هست، تو همه این سوره هست این برخورده ها توضیح داده شده. دومی چیزی که هست اینه که این برخورده خشنه و بدون منطقه کافرانه، از اون طرف برخورد آگاهانه و مسئولانه مؤمنان، اینم خودش خیلی مهمه. و بعد موضوع بعدی به تبع پشتیبانی که از اینها انجام میشه، پشتیبانی و از اون طرف تقابل، پشتیبانی از مؤمن، تقابل با کافر. هر موقع یه جوره، یه موقعی شما برخورد کافر و مؤمن رو میبینید، برخورد مؤمن رو با کافر میبینید، یه موقعی پشتیبانی که میشه، ممکنه پشتیبانی خیلی بدشش خیلی شدید باشه، دیگه ربطی به مؤمن نداره دیگه، کار خود خداست. و تقویت کننده های ایمان خیلی مهم میشن.
با پشتیبانی از
مؤمن چیه؟ پشتیبانی غیبی از غیبه، ولی مؤمن باید خودش یه کاری بکنه. که تو سوره غافر اینا هست، تو همه سوره ها، در سوره های حوامیم موضوع قابل بررسیه، ولی تو سوره غافر بیشترش هست، کاملترش هست، بهترش، دستبندی شده ترش. آیه بعدی الا الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولای که اصحاب الجنه. این بحث اصحاب الجنه بودنش، یعنی اینا زندگی شکل میگیره، زندگی اجتماعی شکل میگیره، و سعین الانسان به والده احسانا، خانواده شکل میگیره، اوزنی رب به اوزنی اشکر، دو دسته شدن ها. یه وقتی اختلاف های تو جامعه بگیم، اول بگیم نقص در زندگی کردن، زندگی اجتماعی، توی این زندگی اجتماعی اولین چیزی که مطرح میشه خود برخورده با اختلافات، اصلا خود اختلافات، ابتلاعات، یه سطح بعد میاد اختلاف ها، یه سطح تو زندگی ابتلاعات. چرا ابتلاعات رو تو زندگی میاری؟ به خاطر اینکه ابتلاعات نوعا ناشی از زندگی اجتماعی است. چون من یه کاری نمی کنم مصیبتش میاد گردن یه نفر دیگه. من پدر مادر خوبی نیستم، تاوانشو به فرزند من بده، این ابتلا میشه برای فرزند. اختلافات هم که مشخص و بحث تمدن‌ها و مدنیت و اون چیزی که نقص در زندگی اجتماعیه، مدنیت ها و از وقت تمدن ها خودشون ایجاده چیکار میکنند؟ خرافه میکنند، ایجاده هنجار میکنند، هنجار اشتباه. که اگه شما مثلا در مقابله کنی با اون هنجار اشتباه اونا، تو میشی ناهنجار. و یکی هم بحث صبر و استقامت اصلا، چون خیلی وقت باید شما از خودگذشتگی نشون بدی تا بتونه یه زندگی اجتماعی پا بگیره. اگه این حالت رو نداشته باشی اصلا نمیشه. پس میشه اینطوری گفت که ویژگی های یه زندگی اجتماعی ایدئال از اون طرف به تب مقابلش زندگی های خودخواهانه. که این میاد اینجا در مدنیت و تمدنم میشه گفت دنیا گرایی و آخرت گرایی. و اینجا ما میتونیم بگیم نتایج دنیا گرایی و آخرت گرایی، یعنی اون برایندی که به وجود میاد، اون جامعه ای که متشکل از اینه، این دوتا رو کرد. یکی هم اختلاف و ابتلاعات هم که مشخص. تو سوره جاسیه نقص در ساختار خود انسانه و ماهیت انسان از نظر دریافت و پرداخت حقایق. خب این باز در اینجا اولای که الذین حق علیهم القول فی امم من قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین ولی کل درجاتون مما عملوا و لیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون و یوم یورز الذین کفروا علی النار اصحبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. یعنی هر کسی توی این نظامیه ساختار فطری اولیه ای داره، یه این ساختار اولیه سالم و اما طبیعی که اینا که لازمه چی بشه؟ که لازمه ارتقا پیدا کنه. که باید ارتقا پیدا کن. این پس اولی محورش تو سوره ها همشون اینا داشتن، یه ساختار اولیه ای در انسان هست که این ساختار اولیه باید چی بشه؟ بره به سمت قوت گرفتن، روز گرفتن. خب این ساختار اولیه یه ساختار تکاملی در انسان به وجود میاد که نموده چی داره؟ نمودش در زندگی و مرگ اوست، محیا و ممات درست میکنه. اسمش میگه محیا و ممات، محیا و ممات. پس نمودش در زندگی و مرگ خودشو نشون میده. سومین چیزی که در بحث خود انسان هست اتصالش به حقایق از جهت دریافت، اتصالش به حقایق که همین میشه بحث علمش. پس میشه نقش تغییرات پس شد میشه اتصالش به حقایق که بحث علم او رو به وجود میاره، بحث تفکر برش مهمه، بحث تعقل مهمه، بحث یقین مهمه، چون همه اینا حقایق میشه یقین. و یکی هم بروزش، بروزش در عینیت زندگی، عینیت زندگی که میشه تسخیر، انواع تسخیر درست میکن. حالا مثبت منفی به صورت مثبت یا منفی، که اینا تو سوره جاسیه خیلی خوب بیان شد. خب ببینید اینجا هفتا چهارتا موضوع مطرح میشه. یعنی شما اگه مثلا بخواییم یه جدولی بکشیم، میتونین سوره هاتون رو بالا بذارین، خیلی راحته بررسیش. از سوره غافر شروع کنی، بعد بیاین سوره فصلت، سوره شورا، زخرف، بعد بیاین سوره دخان، بعد بیاین جاسیه، احقاف. البته ما اینا رو همه جنبندی رو از کجا در بردیم؟ از خود احقاف در بردیم. خیلی مهمه که شما میتونین یه نظامی رو از یه سوره در بیارین، بعد خود اون سوره هم دو مرتبه طبق اون کار کنید. موضوعاتتون اینجا میشن موضوعاتتون، چه اینا میشن محورهایی که داریم. اینا سوره ها رو که اینجوری کار کنیم. یه موقعی محور اولتون رو میذارید روی توحید، محور دومتون رو میذارین روی نبوت، محور سومتون رو میذارین روی کتاب، محور بعدی رو میذارید روی چی بود؟ مؤمن و ایمان. و البته و کفر. محور بعدیتون رو میذاریم روی زندگی اجتماعی، محور بعدیتون رو میذاریم روی ساختار انسان. روز شد هفته بایی باشه شیشتا شد، یکیش هم خود احقاف بود، خود احقاف بود که یک و دو و سه و چهار و پنج و شیشتا شد. بله شیشتا شد. خود احقاف اگه بخوایم فقط اختصاص به احقاف داشته باشه میشه موجودات ذوی العقول، مثل جن و ملک و اینها. حالا توی هر کدوم از اینا ریز موضوعات رو میتونید چیکار کنید؟ قرار بده. چهار تا، حالا البته ما شیش تاشو گفتیم دیگه، موجودات، ریز موجودات هم میتونیم چهار تا بخشش کنیم. یکی ملائکه بگیم، یکی جن بگیم، یکی این تأثیر عواقب اتصال به ملائکه رو بگیم مثبت و منفی، یکی هم بحث جن رو بگیم مثبت و منفی، یعنی حالا کلا اتصال و ارتباط با این اون هم میتونیم چهار تاش بکنیم، یعنی هفت تا چهار تا شما میتونیم برای هر موضوعی هفت تا چهار تا محور داره، تو هفت تا سوره به صورت کامل میتونیم چیکار کنیم؟ مطالعه کنیم.
ملائکه تو بقیه سوره ها بسون جن که این سوره است فقط رو این محور بودی، جایگاه این موضوع تو قرض سوره احقاف، چون بعد از این آیاتان هنوز ادامهش رو کار نکردیم. هم اگر
الان شما اصلا اینکه انسان با غیر خودش به ویژه مخلوقات غیبی چه ارتباطی داره، این خودش یه موضوع مهمیه. شما اصلا میتونین اسم این رو بذارین غیب، ساختار غیب، انسان و ساختار غیب، بعد یکیشو میشه یکشو میشه جن، یکشو میشه ملک، بعد یکشو میشه خود وعده ها، وعده های الهی، جن میشه، ملک میشه، وعده ها و وعید ها میشن، و یکی هم خودش مفهومه خود قیامت. اینا میشه روی اینا حساب کرد. پس خب حالا اینطوری شما برای هر کدوم از این هفتا در واقع برای هر کدوم از این هفتا منطقه فکری پیدا میکنید، یعنی توحید سوره غافر، فصلت، توحید سوره فصلت، توحید سوره شورا، توحید سوره زخرف، توحید سوره دخان، همینطوری تا آخر نبوت نبی، کتاب اون یکی، مؤمنه این یکی. منتها شما میتونید این کار نکنید، بگین که من توحید رو میرم سوره زخرف رو کار میکنم، نبوت رو میام، یعنی همه این تیکه ماله چی میشه؟ ماله توحید میشه. شما میتونید همه رو کار کنید، میتونید فقط زخرف رو به نمایندگی کار کنید. نبوت رو بیاییم تو سوره شورا کار کنی. نبوت رو نه، بنابود بریم سوره درسته
چون نبوت رو وحی رفت
آن رفت درسته. کتاب میاد تو سوره
دخان.
مومن میاد سوره قافه. زندگی اجتماعی میاد تو فصله ساختار انسان هم میاد تو سوره جاسیه، یکی هم میاد احکام، شما الان روی کردتون مثل اینکه هر سوره ای متعهد میشه یه موضوعی رو برای شما بیشتر جا بندازه. پس شما از سوره احقاف انتظارتون اینه که چی رو به شما بگه راجبه وعده ها که قیامت جن. از همون اولش هم که نگاه میکنی از همون اول هم میبینید ما خلقیم از سماوات و الارض و بین ما الا بالحق و عجل مسلم و الذین کفر و امون انذر و مرزون. اول شما رو داره با خود حقایق مرتبط میکنه، یعنی اون چیزی که حقه. بعد دیگه بعدش یوم القیامه داره و این بخش مهمش در ارتباط با اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم و اذا تطلع، یعنی خیلی اصلا میره توی بحث قیامت، اصلا مثل این که اون برداره گفته میشه، مثل گویی این که این سوره رفته تو قیامت داره اینا رو بررسی میکنه. و از کل اخا آدن انظر قوم بالاحقاف قد خلط النظر، یعنی اینا عذاباشونو شدن و از فیها عذابون علیم تو دمبرو کل شعی به امر ربه ها فسبه و لایور و مساکنون کذالی که نجزل قوم مجرم. حالا اینا یا وعد است یا لقد مکنناهم فی ما این مکنناکم فی و جلنا لهم کذا و کذا، وعده نمیان رو وعده ها، یا وعده است یا جزایه یا جنه یا ملک که اینجا بقیهش هم به همین ترتیب. یعنی شما تا آخر سوره که بریم این بحث غیب است سوره احقاف زیاد میشه. به همین دلیل هم هست که این سوره تا یه حدودی نسبت به بقیه سوره ها مشکل تره، چون جنبه غیبش خیلی قوی تر. اینی که ما بتونیم به صورت مقایسه ای اینا رو بخونیم خیلی مهمه. یعنی یه دفعه مثلا توحید را در این هفت تا سوره بخونیم، همینطوری ورق بزنیم و این هفت تا سوره همینطور که داریم نگاه میکنیم بگیم خب این توحیدش چجوریه. سوره قافر مثلا توحیدش خدا خودش رو چجوری معرفی میکنه و میگه قابل التوب، قافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، التوب، لا اله الا هو، الیه المصیر، اینطور خودش رو معرفی میکنه. بعد نقص در این چیه؟ نقص در این اینه که انسان ها خدا رو غافر الذنب و قابل التوبه استفاده نکنن، ولی تا دلتون بخواد از شدید العقاب بودنش بهره ببرن. میشه این شما وقتی نگاه میکنین نقص در معرفت خدا چی میشه؟ این که غافر الذنب و قابل التوبه نبینی و خودتو در معرض چی قرار بدی؟ شدید العقاب قرار بدی. یعنی الان وحدت در آسمان ها و زمین، خب خدا در آسمان ملک داره در زمین هم حکمرانی میکنه، یا وحدت حمایت اونا میاد تو در زمین، تدبیر ربوبیش چه کاری انجام میده؟ و الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، رفیع الدرجات ذو العرش والروح، تدبیر ربوبیش اینطوری. ارتباط با مخلوقاتش که اینجا چگونه با انسان ارتباط پیدا میکنه، بنظر هم یعمل عزفه یعمل عزفه، یعنی انذار میده، انبیا رو میفرسته تا انذار ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان ما. سیطره حضور و قدرت او در زندگی. کجاست خدا که حضورش چجوریه؟ تو هر سوره این حضور خدا رو یه جوری نوشته، یه جوری گفته که فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاقب آل فرعون سوء العذاب. کارش چیه؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. سیطره و حضورش این طوری، الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء و صدرکم، حضورش این جوریه، فتبارک الله رب العالم هو الحی لا اله الا الله لا اله الا هو. این حضورش این جوریه، هو الذی یحیی و یمیت. قشنگ شما میتونید روی این چهار تا محور وقتی نگاه میکنیم، این توحید در سوره قاصر خیلی وقایه داره، خیلی حفظ داره. بعد بیان سوره فصلت، توحیدش چجوریه؟ وقتی توحید سوره رو میبینیم خیلی اینه که جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سباهن لسایری سون از توایی لستم. خیلی روی عرشه، بعد مقدمات حیاتش رو داره درست میکنه، وحدت آسمان ها زمین سبع سما باطن فی کل فلان، این کار رو در آسمان انجام میده، در آسمان این کار رو میکنه و للعرض اتیا توان رو زمین این کار میکنه. تدبیر رو بو بیشتی جوریه؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. ارتباطش با مخلوق جاعت همون رسول من بین ایدیه الله فلان، اینطوری دستور اینطوری میده. سیطره حضورش چجوریه؟ اونجاییه که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. سیطرش. پس توهی در سوره فصلت طعم چی پیدا میکنه؟ مزه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. در آیات، در آیات در آفاق انفس خودشون نشون میدن که خدا رو ببینی. به یه رویتیه که انسان در آفاق انفس میتونه خدا رو ببینه و بر اساس اون ایمان بیاره به خدا. تو سوره فصلت ایمان بیشتر کدوم جنبه رو داره؟ تدبیر ربوبی رو داره بیان میکنه که تو تدبیر ربوبی بنای خدا اینه که خودش، حق بودن خودش رو به صورت تفصیلی به انسان نشون بده. توحید در سوره شورا چی جوری میشه؟ از در وحدت در آسمان ها و زمین چه اتفاقی میفته؟ اینه که الله و حفیظون علیهم، حفظ، یه ساختار حفظی در آسمان، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و العلی العظیم. و به نسبتش تدبیرش میشه حفظ در آسمان ها و زمین. پس وحدت در آسمان ها و زمین میشه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض هو العلی العظیم، تدبیرش میشه حفظ. و ارتباطش با مخلوقات وقتی شما نگاه میکنین، ایجاد با دین با مخلوقات ارتباط برقرار میکنه. الله یجتبی الیه که شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، میشه سیطره حضور و قدرت او در یه زندگی به چه صورته؟ وقتی میاد به وسیله معرفی خودش یقبل و توبن عباده یعفوان سیاد یعلم متفلون یستجیب و تو زندگی حضور خیلی فعال به واسطه دین ولذی یرزل الغشمین بعد ما قلط تو مثل این که دم دسته دور نیست اگه اون نباشه هیچی دادم نمیدونه یعنی هر کدومشون هم یه چی دارن یه رنگ و بویی داره توحیدشون وقتی میخونیم درسته که شما انحرافایی که دارین کار میکنین در آخرش میرین تو زخرف نگاه میکنین میبینین جز قائل میشن انواع شرک اونجا میبینید انواع تو همشون بس توحید هست هر کدومشون یه رنگ و بویی داره حالا تو سوره زخرف شرکش خیلی قدرتش بیشتره انواع شرک انواع ولد گرفتن انواع نسبت دادن انواع بد و بیرا گفتن انواع این چیزا تو سوره زخرف بعد از اون طرف انواع اخلاص انواع پاکی انواع تسلیم بودن چه در مخلوقات چه در غیرت مخلوقش هم چارپایه که در رام انسانه این همینطوری وقتی نگاه میکنین میبینین هر سوره ای یه تعبیر داره حالا شما هفت موضوع رو میتونین تو هفت سوره ببینین و از هر کدومشون یه جنبندی داشته باشین یعنی اینجوری بکنین بکنین این ستونای بالا دستتون یا پایین دستتون فرق نمیکنه اسم سوره است ستونای سطرای پایینتون موضوعاتتونه بعد اون یه مربع هفت در هفت میشه مربع های وفقی البته مربع این مربع وفقی کارکردهای علوم غریب هم داره البته ما که کاری به اونا نداریم ولی از همین جا میشه پلی زد رفت به سمت علوم غریبه یه سری یه چرخید چرخی زد و بریش خب شما تو اسم سوره هاتون سوره ها میاد اینجا موضوعاتتون هم میاد اینجا توی این خونه ها چی نمیشته میشه؟ ماحصل اون فکر نمیشته میشه مثل اینکه من گفتم بوی مثلا عرش میده میشه بوی فرش میده بوی نمیدونم وعده میده بوی بعید میده نه اینجا نمیشته میشه اگه این از خود عبارت های سوره استفاده بشه از کلمات مهم سوره استفاده بشه شما الان هفتا هفتا چهلتا واژه مهم برای هر کدوم از اینا انتخاب کن کلمه انتخاب کن در واقع شما اون به پنجاتا واژه که به همه ارتباط دارن واژه ها هر واژه توی هر کدوم میزنی چون موضوعش توحیده با همه موضوعات توحید ارتباط چون تو سوره غافره با همه مضامین سوره غافره هم ارتباط آمیشه اینا خیلی دقیق رفت جلو حوصله میخواد فکر میخواد بشینه آدم بعد بحث کنه بهترین کلمه رو انتخاب کنه خب آقا کردیم چی میشه؟ خب اینا ثمرات آموزشی خیلی زیادی داره یعنی شما میدونید در حوزه وحی و نوبت اینو باید آموزش بدین خیلی مهمه اینجوری باید آموزش بدین خیلی مهمه این چهار تا محور آموزش بدین خیلی مهمه این چهار تا چیز رو بدونید خیلی مهمه. حالا آموزش دادنش. خب انشالله که موفق باشین، طاعتتون قبول باشه. ما آرزوی قبولی طاعت و موفق بودن همه دوستان داریم. ساعت آخر هم دیگه دعا کنیم، هم رو ببخشیم، از خدا بخوایم که ثواب سوره های عوامل رو برای ما خدا منظور کنه و عید فطر را برای ما عید فطرت و بازگشت به توحید قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل.